أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله توفيق شد مجدد خدمت شما بزرگواران طالبین محترم علوم دینیه برسیم، مجلس انسی داشته باشیم به چند جمله ای از وصایایی که مرحوم علامه ذوفنون شیخ ابوالحسن شعرانی، آیت الله شعرانی رضوان الله علیه، دارند و با هم دیگه مرور کنیم. از علماء کم نظیری که در علوم مختلف ایشون صاحب نظر بودند و تألیف داشتند، تعلیقه داشتند، حاشیه داشتند و بزرگان می‌فرمان تمام نوشتجات ایشون قابل استفاده است، چه رساله هایی که نوشتن در علوم مختلف، چه حاشیه هایی که دارن، چه تألیفاتی که دارن، چه مقدماتی که بر برخی از کتب نوشتن. علی حال یک عالم ناشناخته ای هم هستن. حالا این هم خودش یک بابی است که انسان در مقام استفاده، حالا از آیان معروف و مشهور که استفاده میکنه، به جای خود افراد ناشناخته هم انسان دنبال کنه، گاهی اوقات یک مسائلی براش پیش میاد و استفاده هایی میتوانه بکنه که نباید از این بخش هم انسان غافل باشه. حضرت علامه تهرانی قدس الله نفسه ایشون نقل میفرمون که مضمون فرمایش علامه طباطبایی است وقتی ایشون میخواستن نجف مشرف بشن، سفارش می‌فرمودن از دروس آیان غیر معروف و مشهور استفاده بشه. خب حالا برخی از آیان که معروف بودن درسشون، بله در نجف مشهور بود، بعد ایشون که نجف مشرف میشن در درس مرحوم آیت الله شیخ حسین، شیخ حسین حلی شرکت میکنن و خود علامه تهرانی میفرمون اگر ایشون نبودند و درس ایشون نبود، ما برمیگشتیم قم از درس آیت الله بروجردی استفاده میکردیم. با اینکه در نجف خب خیلی از آقایان دیگه بودن، معارف مشاهیر بودن، اما درسی که مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی داشتن برای علامه تهرانی یه جایگاه خاصی داشته. اینو به طور کلی عرض کردیم که در زندگانامه علما و بزرگان و اهل علم و عمل انسان دنبال افراد ناشناخته هم باشه که گاهی اوقات در افراد ناشناخته گنجهایی پنهان هست. از جمله علمای ناشناخته‌ای که در فضای عمومی کمتر مطرح هستند ولی کمتر متخصصی در علوم هست که مرحوم علامه شعرانی رو نشناسه. ایشون وصایایی دارن، توصیه‌هایی دارن به اهل علم که حقیقت چندین سال قبل یه بار توی کتابی دیده بودم و خدمت شما عرض کنم از همون موقع تو ذهنم بود که ایشون یک وصیت‌نامه پرمحتوا و پرثمری دارند. یه چند خطش رو با هم دیگه امروز می‌خوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. البته تمام وصایایی که ایشون دارن متخذ از منابع دینی است، منتها حالا به بیان ایشون و قلم ایشون انشالله برای ما یک حلاوت خاص خودش داره که بتوانیم یک مجموعه رو در این یکی دو جلسه ای که خدمت شما هستیم مرور داشته باشیم. توصیه ای به برادرانم، یعنی طالبان علوم دین و پژوهندگان آثار سرور انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. که بدین کتاب می نگرند، این وصیت نامه ما رو دارن نگاه میکنن، این وصیت ها و توصیه هاییست که من دارم. بزرگترین چیزی که بر طالب علم واجب و ضروری است خالص گردانیدن نیت اوست که بنده را توفیق می دهد و وسائل طاعت خیش را برایش فراهم می آورد و هموست که راه درست را در قلوب بندگانش الهام می بخشد. اگر اخلاص نیت نباشد هیچ کس موفق نمی شود از نردبان دانش بالا رفته یا از آموخته های خود سودی بره. دو تا نکته: اگر اخلاص نباشه یا انسان اصلا از نردبان علم بالا نمیره، یا اگر عالم هم شد از علمش استفاده نمی کنه. خب بحث اخلاص در عمل یه بحثیست که همیشه مطرح میشه و این آواز هدی همیشه باید در گوش خونده بشه تا انسان این مسیر رو طی کنه. سه تا کلمه حضرت سلام الله علیه برای ما کافیست که فرمودن بالاخلاص یکون الخلاص. جار و مجرور هم حضرت مقدم فرمودند. بله حس رو میرسونه دیگه. یعنی تنها راه نجات اخلاصه. بالاخلاص یکون الخلاص. خلاصی از چی؟ از هر چیزی که انسان ازش نگرانه، از هر چیزی که میترسیم، از هر بلایی که ازش فراری هستیم، چه گرفتاری های دنیایی، چه گرفتاری های اخروی. نه اینکه کسی اگر اخلاص داشت دیگه مبتلا به مشکلات دنیایی نمیشه، نه، این مشکلات دنیایی انسان رو میکشانه به گرداب دنیا و از خدا غافل میکنه، ولی مؤمنی که اهل اخلاصه تو این گرفتاری ها نجات پیدا میکنه، یعنی راهشو گم نمیکنه، راه خدا رو گم نمیکنه. ما غیر از راه خدا مگه راه دیگری داریم؟ مگه مسیر دیگری داریم؟ مگه اصلا برای چیز دیگری آمدیم تو این عالم؟ مگه نفرمود الله من کان له مقصد سوى الله؟ غیر از خدا مگه میشه انسان مقصدی داشته باشه و بخواد تو اون مقصد سودی ببره؟ تو این ابتلاعات و گرفتاری هایی که 60 70 80 سال عمر برای انسان پیش میاد، خداوند میفرماد ما حیات و موت رو آفریدیم. بله والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیه که عمل نیکوتر داشته باشه؟ فلذا فرمودن اینجا نفرمود اکثر و عملا، کیه که بیشتر عمل انجام بده، بیشتر نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده، صدقات داشته باشه، روزه شرکت کنه و و و. احسن و عملاش خیلی مهمه. اینهایی که یه چشمه هایی براشون کنار رفته دیدن، یا حالا به صورت خواب بوده یا مکاشفه بوده، یا اینهایی که در این خدمت شما عرض کنم که تجربه مرگ رو داشتن به صورت موقت، چند لحظه‌ای، چند ثانیه‌ای یا کمتر از ثانیه‌ای، اینا قضایایی که نقل میکنن خیلی برای انسان میتوانه درس آموز باشه که شخص میگه من با تمام خوبیایی که داشتم، با تمام کارهای نیکی که انجام داده بودم و به خیال خودم فکر میکردم اینها دست منو میگیره، ولی وقتی رفتیم اون طرف نشون دادن همه نمره منفی خورد، همه رد شد، کارهای خلاف و اینا که نعوذ بالله، اون که هیچی، کارهای خوبمون رو همه رو خدشه درش وارد کردن. اینا واقعیتیست. الان به خاطرم آمد از مرحوم آیت الله شهید مدنی رحمت الله علیه، می گفتن ایشون یه شب قدر آمده بودن برای مردم صحبت بفرمان، همون اول منبر اوائل فرموده بودن که مردم شما آمدید از گناهانتون توبه کنید، من آمدم از ثواب‌هایی که انجام دادم توبه کنم. خب یک کسی که اهل دقت باشه متوجه میشه که کو عمل ثواب، کو برای خدا. یه عمر از اخلاص گفتیم و شنیدیم، کدومش؟ اون آقا تعریف میکرد، شاید شنیدید دیگه، که در همین تجربه مرگی که داشتن با این حال اصطلاحی که الان معروف شده، میگفتن مثال این میمونه که شما از پای یک کوه بخواید یک کیسه ای پر سنگ با خودتون پر کنید، بخواید تا قله ببرید، فکر میکنید مثلا اونجا سنگ قحطه، اینا رو فکر میکنید خشت طلاست، با خودتون این بار رو میبرید اون بالا، بعد اونجا همه سنگه، این چی با خودمون هم کردی، همه رو بعد بریزید. میگفتن اون ته کیسه مثلا یه قباری که مونده باشه یه دفعه همون به کار میاد. این یه حقیقتی است، این که بزرگان سفارش میفرمان به اخلاص در عمل، که انسان مواظب باشه، یه درس یک روز و دو روز نیست، درس یک ساعت و دو ساعت نیست، درس لحظه به لحظه یا عمر مؤمن است. چون مؤمن یا در حال عبادت یا در حال معاشرت با دیگران یا در حال معاملات یا در هر حالی که از مؤمن بنده است دیگه، و میخواد کارشو برای خدا انجام بده دیگه. بله، این برای خدا انجام دادن درس لحظه به لحظه است که الان من این حرف زدنم، این آمدنم، این رفتنم، این درس خوندنم، این معاشرتم، اینا برای خدا هست یا نه. خب مراقبه شدیدی میخواد دیگه، که هر انگیزه دنیایی میخواد باشه کنار بزن. خب انگیزه دنیایی یعنی چی؟ یعنی اگر من طلبه وارد حوزه شدم و گفتم که مثلا در این مسیری که دارم میرم نهایتش به فلان جا میرسه، من یک عالم معروفی میشم، میتوانم مثلا به فلان موقعیت دسترسی پیدا کنم، منتها ظاهرش هم چیه؟ ظاهرش دینه دیگه، میگه برای احیاء دینه، برای اقامه قرآن و اطرته و چه و چه، ولی در واقع این نفسش داره مدیریت میکنه این مسیر را، زمام امورش به دست نفسش. 50-60 سال درس خوند برای اینکه مشهور بشه، شهرت پیدا کنه، جلو پاش بلنشن، برای سلام صلوات بفرستن. خب این چی میشه؟ این میشه خسرت دنیا و الاخره. این نشد برای خدا. اون کسی که تو فضای تبلیغ میخواد کار کنه، برای چی میخواد تبلیغ کنه؟ برای خدا میخواد تبلیغ کنه. خب حالا اگر بین دو تا محل مخیر شد، آقا این محل مثلا خیلی جمعیتش بیشتره، اون محل مثلا جمعیتش کمتره، اینجا مثلا امور دنیایی توش بیشتره، اونجا مثلا امور دنیایی نداره یا خیلی کمتره، اینجا سختی کمتر داره یا نداره، اون محل که شما میرید مثلا باید تو کوه و کمر برید تا به مثلا اون محل برسید، خب کدوم انسان انتخاب میکنه؟ اینجا معلوم میشه دیگه، تو فضای تبلیغ. حالا بگه من درس خوندم، من این همه زحمت کشیدم، حالا دیگران برن اونجاها، ما دیگه شأنمون این نیست که بخوایم مثلا اینجاها بریم تبلیغ، شأن من این نیست که برم فلان مدرسه درس بدم. یه شأن خیالی برای خودش درست کرده، یه بوتی از خودش تراشیده که بیا و ببین. مگه میشه دیگه این بوتو شکست؟ مگه به این راحتی ها شکسته میشه؟ غیر از تبر مرگ چیزی نمیتونه این بتو از پا در بیاره. سفت و محکم ایستاده. این فرعون اینقدر قوی شده و بر تخت نشسته، حاضر الانهار تجریم تهدی سر میزنه، مگه به این راحتی از این تخت سلطنت نفسانی میاد پایین؟ نمیاد. این مال همون که از قدم اول این خورد عملاهی خالص نشده، برای خدا نبوده، و انسان خودشو باید محک بزنه دیگه. کی میخواد انسانو امتحان کنه؟ هیچ کس در مرحله اخلاص دیگرینو نمیتونه امتحان کنه، الا شذ و ندر، اولیاء خالص و کامل الهی، که اینها بر نفوس احاطه دارند، اشراف دارند و میبینند و میدانند کی اهل اخلاصه. هیچ کس دیگه خبر نداره. نقل میکردن که از مرحوم آیت الله، حضرت آیت الله انصاری همدانی رضوان الله علیه، که از عرفاء قرن حاضر بودن، بعض از شاگردان ایشون سوال کرده بودن که آقا اوقاتی که شما مسافرت هستید، مثلا در نماز شما نمیتونیم شرکت کنیم، در نماز کی شرکت کنیم؟ تو همدان دو نفر رو اسپرده بودن، با اینکه همدان مرکز علم بوده، حوزه علمیه داشته. ایشون فهمدن یکی آقا اسد مصطفی هاشمی، یکی آیت الله تعلهی، هاشم هادی تعلهی. و آیت الله تعلهی بی هواترند، بی هواترند. خب کی اینو میتونه تشخیص بده؟ کی میتونه بفهمه در بین این همه عالم کی بی هواست؟ میگفتن تو زندگان ما آیت الله تعلهی هست که یه بار مرحوم آیت الله انصاری با آیت الله تعلهی میفرمون که بیا منزل، من از قم سوغاتی آوردم. آیت الله تعلهی تشریف میارن منزل آیت الله انصاری و آیت الله انصاری کتاب رساله لقاء الله آیت الله ملکی تبریزی رو میارن. اون وقت خیلی نادر بوده، چاپ نشده بود اینها و کتاب کمی بوده، فلذا آیت الله انصاری اینو به عنوان سوغاتی بعد نقل شده که شب تا صبح آیت الله انصاری برای آیت الله تعلهی میخوندن و آیت الله تعلهی برای آقای انصاری این کتاب رو میخوندن و تا صبح گریه میکردن. خب یه چین عالمی. غیر این افراد کسی نمیتونه بگه آقا نمره اخلاص شما چنده. ممکنه همه به یه نفر 20 بدن، ولی در عالم قرب این آقا مردود باشه. ممکنه یه نفر رو اصلا بهش نمره ندن، اصلا به حسابش نیارند، اما تو ملکوت شناخته تر شده. ولی تا اهل زمین، در بین زمینیان ما نمیدونیم کی مقرب درگاه پروردگاره و ظاهرم نیست. ظاهر و صلاح خیلی ها هستن، ولی خودمون به خودمون که میتونیم نمره بدیم. یه ذره به خودمون بیایم ببینیم واقعا این عمل داریم چی کار میکنیم. میگفتن که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، ثقت الاسلام قمی، ایشون نقل شده که تو مسجد گوهرشاد ظاهرن ایشون نماز جماعت خوندن، یه بار نماز اول رو که خوندن برای نماز دوم ایشون گذاشتن و رفتن. حالا خلق الله همه منتظرن که آقا امام جماعت پس چی شد این همه جمعیت منتظر. بعدن از ایشون سوال کردن آقا شما چرا برای نماز دوم رفتین؟ فرمودن که آقا من تو نماز اول تو رکوع که بودم دیدم یه نفر از اون دور دورا صدا زد ان الله مع الصابرین، و تو ذهنم گذشت او چه جمعیتی پشت سر من داره نماز میخونه. با خودم گفتم این نمازی که به قول ما خلاصه دلت خوشه که این همه جمعیت پشت سرت این نماز. حالا ایشون در مقام اخلاصشون اینطور روشی رو، حالا انسان تو درس خوندنش ببینه برای چی داره درس میخونه. و اگر اون اخلاص بیا، این جمله جمله آیت الله شهرانی نکته است توش، جمله جملهش حائز اهمیته. چرا؟ چون میفرمان که خالص گردانیدن نیت اوست که بنده را توفیق میدهد و وسائل طاعت خیش را برایش فراهم میآورد. خود این اخلاص عمل هی انسانو موفق میکنه. و هموس که راه درست را در قلوب بندگانش الهام میبخشد، این راه رو برای انسان باز میکنه. تو همه اعمالش، تو همه صحبتاش، رفت و آمدش، برای چی میخواد بره؟ اگر نرم مثلا بد میشه. چی بد میشه؟ خدا راضیه یا نه؟ حالا خلق خدا راضی نبودن خب نباشن دیگه. لا طاعته بله لمخلوق فی معصیت الخالق دیگه. اگه خدا راضی نیست انسان اون عملو ترک کنه دیگه. این یه داستانیست که هر کسی بین خودش و خدای خودش لحظه به لحظه در معرض امتحان در واقع قرار میگیره. اون وقت اگر اخلاصشو بالا ببره، بالا ببره، نیتشو خالص‌تر کنه و خالص‌تر کنه، اون وقت هید این یک مسیری است که آخر نداره دیگه. تا اون مرحله خلوص و رسیدن به مخلصین راه ادامه داره. تا مخلص هست که خب خیلی خوب، ولی شیطان دست بردار که نیست. تا وقتی که مخلص بشه، دیگه مخلص که شد دیگه شیطان دیگه نالش بلند میشه. ولی تا مرحله مخلص عالی رتبه هم باز انسان خیلی راه داره. قدم اولش همینه که انسان کارهایی که داره انجام میده تأملی بکنه، اگه برای خدا نیست ترکش کنه. تا اینکه خالص کنه عملشو، نه اینکه انسان بخواد از اون طرف یکی یکی همه اعمالشو کنار بذاره، این مستحباتو ترک کنه، بگه من نگاه میکنم میبینم اینا برای خدا نیست پس ترکش کنیم. نه، نیتشو هی درست کنه، اصلاح کنه، در قلبش توجهش به خدا باشه. بله اینطور میفرمان دیگه. مثل بچه کلاس اولی که مینویسه یه الف های کج و کوجی مینویسه، معلم هم بهش میگه آفرین آفرین 20 20. بعد یه ذره میاد بالاتر کلاس دوم، وقتی نوشته کلاس اول رو نگاه میکنه خودش میگه چی نوشتی، میاد کلاس چهارم پنجم میگه عجب. بعد که بره کلاس خطاطی پلو استاد خط خط یاد بگیره، بعد اصلا خجالت میکشه که خطش رو نگاه کنه. تو فضای عملم همینجوره، انسان هرچی بالا بیا و خداوند او رو هدایت کنه به مراحل بالای اخلاص که ما برای همین آمدیم تو این عالم، بعد انسان از کرده های خوب خودش پشیمان میشه و توبه میکنه و استغفار میکنه، چون همه رو خودش خدشه‌دار میبینه، همه رو میبینه هی نفس درش دخالت داشته. تا کجا؟ تا اونجایی بره که حالا حقیر شاید از نوشتجات اهل عرفان و معرفت در زبان شعر به این لطافت شعر عالی شیخ فریدالدین عطار، اون عارف کامل شیعی ندیده، حقیر که ندیده، در بیان اخلاص در عمل. داستان چیه؟ نظمشو نمیخونم، همین اجمال قضیه رو عرض میکنم که یه عابدی در بنی اسرائیل خیلی عبادت میکرد، خیلی اهل عبادت بود، معروف بودن دیگه، عباد بنی اسرائیل معروف بودن، اوناشون که اهل عبادت بودن واقعا مردانه عبادت میکردن، راهباشون واقعا راهب بودن، که آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله در فرمایشی مضمون فرمایشون روحبانان امت خودشون رو اهل نماز شب معرفی می فرمان. اون عبادت های سنگین برداشته شده، اگه کسی در خلوت شب با خدا باشه میشه از روحبانان امت پیغمبر، با اخلاص با عشق اهل نماز شب و تهجد باشه. خدا انشاءالله به ما روزی کنه و ما رو از اونها قرار بده. حالا از عباد بنی اسرائیل بود، سالیان سال عبادت کرد، خطاب آمد به پیغمبر وحی نبی ما، برو به او بگو که عبادات تو هیچ کدوم قبول نیست، هیچ کدوم قبول نشد. خیلی ها خب پیغمبرم پیغمبرن دیگه، پیام خدا رو آوردن، ای عابد خدا اینجوری پیغام داده خداوند تبارک و تعالی که اعمال تو همه هبت هوا هم منصور. خب پیغام رسید، این عابد شروع کرد بیشتر عبادت کردن، نه تنها عبادتش کم نشد، عبادتش بیشتر شد، بیشتر و بیشتر. خطاب آمد، ای نبی ما برو بگو که ما تو رو برگزیدیم. حالا ورق برگشت، یه امتحان مردانه سنگین. اون وقت پیغمبر خدا، پیغمبر وقت، وقتی آمدن به اون عابد فرمودن، یه بیتشو میخونم: چنان پنداشتم من روزگاری که هیچم من نیم در هیچ کاری. اینه، اون درجات عالی اخلاص. 30 سال 40 سال کمتر و بیشتر من عبادت میکردم، من اصلا خودم رو نمیدیدم. چنان پنداشتم من روزگاری که هیچم من نیم در هیچ کاری. چقدر باید اخلاص باشه که اصلا برای اعمال خودش هیچ حساب باز نکنه از اول. این میشه اخلاص. ولی بگه من این کارا رو میکنم برای خدا، من دارم این کارا رو میکنم، باز خود این جناب من حضور شرف داره با تمام قوا. نه، اونی که من نداره و اصلا برای عملش هیچی واقعا نمیبینه، نه شکست نفسی، که خود این شکست نفسی ها یک بت دیگری است گاهی اوقات برای انسان ممکنه حاصل بشه. شکستن این بت دیگه با کیه؟ شکست نفسی میکنه، اما نفس میخواد شکست نفسی کنه؟ نفس از خودش میگذره؟ نفس تمام زورش برای اینکه خودشو نگه داره، اون میخواد شکست نفسی کنه؟ یکی دیگه باید بشکنه این نفسو، خدا باید بشکنه. وقتی که آمد به خواب برادر علامه طباطبایی پدر بزرگوارشون و گلایه‌ای داشتن که آسد محمد حسین تو این تفسیر ما رو شریک نکرد، چی فرمود علامه طباطبایی وقتی این خبر رو برادرشون آوردن؟ مضمون فرمایششون اینه: من برای این تفسیرم مثلا ثوابی تصور نمی کردم. ببینید راه اینه ها، راه اینه، راه خدا اینه. ما اصلا آمدیم تو حوزه که این مسیر رو طی کنیم، تفسیر المیزانی بنویسیم که به تعبیر مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه، بعد از 200 سال بعد میفهمن علامه طباطبایی چه کار کردن اگر روی تفسیر المیزان تو حوزه ها کار بشه. الان که 50 سال گذشته و هیچ کار نشده، از حالا به بعد اگر کار بشه بفرمایید، 200 سال بعد میفهمن. یه چونی تفسیری بنویسن، بعد برای تفسیر خودشون هیچ ارزشی از جهت این که بفرمون من چی کار کردم، چه ثوابی خواهم برد، اینها هیچ حساب باز نکنن. بعد به درگاه خدا عرضه میدن: خدا اگر تو به فضل خودت ثوابی میخوای به این تفسیر عطا کنی، این ثواب هدیه به روح پدرم میکن. بعد خبر بعد میاد که رسید، ثواب رسید. اینه این بیت شیخ فرید الدین عطار رو واقعا باید انسان نسب العین خودش کنه و با آب طلا نوشته بشه، چون مخ روایات ماست، مخ آیات ماست، آنچه که از اخلاص ما خواندیم و نوشتیم همه جمعه. چنان پنداشتم من روزگاری که هیچم من، نه خودم هستم نیم در هیچ کاری، من بندم. حالا که او اسم منو برد، ببینید عشق بازی با خدا رو، ای پیغمبر خدا، حالا که او اسم منو برد و دیدم او من نگاه میکنه، همین مقدار برام کافیه که معشوق یه نظری به من داره. من دنبال ثواب نیستم، من دنبال ثواب کجا بوده؟ هرچی از لطف خودشه، عنایت خودشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. انشاءالله خداوند به حرمت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین در طول عمرمون و در مابقی عمرمون ما رو موفق کنه که اعمالمون خالص و خالصتر کنیم و انشاءالله با دستی پر از امید به پروردگار انشاءالله و فضل الهی از این عالم رخت ببندیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.